أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه اون راهی که ما طی کردیم عبارت از این شد که هم امر به ازاله نجاست عن المسجد به صورت اطلاق و عدم اشتراط در کار و هم امر اقیم الصلاة که به اصطلاح امر به مهمه، این هم به صورت اطلاق و عدم اشتراط به اون کیفیتی که عرض کردیم محفوظه. منتها اگر مکلف این قدرت واحده را صرف در رعایت امر به اهم بکند، این استحقاق عقوبتی بر مخالفت امر به مهم ندارد. اما اگر این قدرت واحده را صرف در رعایت امر به مهم بکند، ضمن اینکه در مقابل این موافقت استحقاق مصوبت دارد، برای عدم رعایت امر به اهم به لحاظ اهمیتش استحقاق عقوبت داره، و اگر هر دو را مخالفت بکند دو استحقاق عقوبت در کار است، مثل همون جایی که متساویین در اهمیت رو ترک بکند و قدرت رو در باره هیچ کدام اعمال نکنه. این نتیجه راهی بود که روی اون مبانی که ما عرض کردیم برای خطابات به نحو عموم یک ویژگی قائل شدیم. مسئله علم و قدرت رو هم به شرطیتش قائل نشدیم و تزاحم رو هم در رابطه با طبیعتین ندانستیم. اما اگر ما این حرفا رو کنار بگذاریم و همون راهی را که معروف و مشهور اون راه رو طی کرده اند، خطابات عامه رو منحل بدانیم الا خطابات شخصیه، علم و قدرت رو هم به عنوان شرط برای تکالیف مطرح بکنیم. اگر این حرف ها رو بزنیم، آیا روی این مبنا مسئله ترتب به این کیفیتی که توضیح دادیم حقیقت ترتب رو آیا صحیحه؟ یعنی عقل در چنین مواردی به صورت ترتب مسئله طلب زدین و جمع بین زدین رو پیاده می کند یا نه. پس حالا که بحث می کنیم دیگه روی حرف معروف و مشهور و با قطع نظر از مبانی و مطالبی است که خودمون عرض کردیم. در باب ترتب دو تا بحث هست. یک بحث مربوط به مقام ثبوت و یک بحث مربوط به مقام اثبات. به عبارت دیگر یک بحث مربوط به مقام تصویر که آیا ترتب به این کیفیتی که تصویر شده در همون عالم تصویر ولو اینکه در مقام اثبات هم نتواند ثابت بشه، آیا در عالم تصویر یک وجه معقولی برای او هست یا اینکه در همون عالم تصویر گرفتار اشکاله و گرفتار یک سلسله مشکلاتی است؟ اگر از مقام ثبوتش فارق شدیم، اون وقت نوبت به مقام اثباتش میرسه. ببینیم در مقام اثبات آیا میتوانیم مسئله ترتب رو ثابت بکنیم یا نه. اما در مقام اول، پس در این مقام فعلا ما بحثمون بحث ثبوتی و بحث تصویریه که آیا تصویر ترتب به این کیفیتی که برای ما ذکر کردند صحیح است ثبوتن یا نه. ما در ترسیم ترتب اینجوری ذکر می کردیم که یک روزی مفصل توضیح دادیم حرف قائل به ترتب رو. گفتیم این کلمه ترتب به معنای طولیته، به معنای تأخر رتبه امر به مهم از امر به اهم. یعنی امر به اهم در یک رتبه متقدمه واقع شده و امر به مهم در رتبه متأخره. مثل مسئله مثلا علت و معلول که شما بین علت و معلول عنوان ترتب رو پیاده می کنید و می گویید که معلول در طول علته، نه طول زمانی، طول از نظر رتبه. رتبه معلول به جهت معلولیت متأخر است از رتبه علت لأجل العلیه. خب در علت و معلول عقل مسئله رو به همین صورت پیاده می کنه. او می گوید که علت موجد معلوله، علت مؤثر در معلوله و معلول متأثر از علت. خب پیداست که رتبه مؤثر این تقدم دارد بر رتبه متأثر. حالا در ما نحن فیه از قائل به ترتب سؤال می کنیم که شما به چه مناسبت امر به صلات رو از نظر رتبه متأخر از امر به ازاله می دانید؟ او در جواب ما اینجوری پاسخ می گوید، می گوید برا خاطر این که امر به مهم مشروطه، مشروط به یک شرطیست که اون شرط را وقتی که ما با امر به اهم ملاحظه می کنیم می بینیم اون شرط تأخر دارد از امر به اهم، و اون شرط یا عصیان یا عزم بر عصیان. منتها ما برای اینکه هی تکرار نکنیم این دو فرض رو، ولو اینکه در مقام سبوع اثبات توضیحش رو ان شاء الله خواهیم داد، اما در مقام ثبوت دیگه نیازی نداره که ما هی هر دو صورتش رو ذکر بکنیم. ما همون عصیان رو فعلا ولو من بابل مثال مطرح می کنیم. ایشون ترتب رو یعنی قائل به ترتب به ما اینجوری میگه، میگه امر به صلات به عنوان واجب مشروط مطرحه، شرطش چیه؟ عصیان. عصیان چی؟ عصیان امر به ازاله. و چون شرط امر به صلات عصیان امر به ازاله است و عصیان امر به ازاله تأخر دارد از امر به ازاله، لذا میگیم امر به صلات مترتبان متأخرون عن الامر بالازاله. ما سؤال رو دنبال میکنیم، میگیم قبول کردیم که امر به صلات مشروط به عصیان امر به ازاله است در عالم تصویر، اما عصیان امر به ازاله چرا تأخر دارد از امر به ازاله؟ این رو ممکنه برا ما توضیح بدید که چرا عصیان امر به ازاله متأخر از امر به ازاله است؟ او در جواب ما اینطوری میگوید، میگوید برا خاطر اینکه عصیان نقیض اطاعت، اطاعت و عصیان امران متناقضان. اطاعت عبارت از فعل المأمور به، عصیان عبارت از ترک المأمور به. و چون عصیان و اطاعت متناقضان هستند اون وقت ما دو مطلب رو به هم ضمیمه می کنیم، نتیجه می گیریم که عصیان تأخر دارد از امر به ازاله. یک مطلب این است که اولاً خود اطاعت در رابطه با امر تأخر دارد یا نه. اطاعت اگر به معنای صرف تحقق اون عمل مأمور به با قطع نظر از عنوان مأمور به بودن باشه، اطاعت هم تأخر از امر نداره. مثلا احسان به پدر، خب احسان به پدر این که لا یتأخر عن الامر بالاحسان، که اگر امر به احسان نباشه احسان به پدر تحقق پیدا نمی کند. نه، احسان به پدر در صورتی عنوان اطاعت پیدا می کنه که با اضافه به امر مطرح باشه. یعنی احسان به پدر بما انه مامور به، این ینطبق علیه عنوان الاطاعه. و اگر اطاعت معناش این شد، این نمی شود که متأخر از امر نباشه. باید امری به اطاعه احسان به پدر متعلق بشه، احسان به پدر بما انه مامور به در خارج تحقق پیدا بکنه تا ما عنوان اطاعت بر این احسان به پدر اطلاق بکنیم. پس اولا یک بحثی در باره خود اطاعت، که آیا اطاعت متأخر عن الامر. میگیم قائل به ترتب میگوید بله، اطاعت که صرف تحقق ذات مأمور به در خارج نیست، اطاعت اضافه به امر داره. احسان به پدر بما انه مأمور به اطاعت برش صادقه. پس یک مطلب در رابطه با خود اطاعت. مطلب دوم این است که اگر اطاعت تأخر از امر پیدا کرد، عصیان هم که نقیض اطاعت، اون هم تأخر از امر داره. چرا؟ برا خاطر اینکه نقیزان فی رتبت واحده، دو نقیز در یک رتبه واقع شدند و در یک رتبه قرار گرفته اند. پس در حقیقت قائل به ترتب وقتی که مسئله طولیت رو میخواد مطرح کنه، همه این حرفا در مسئله ترتب وجود داره. اول باید اطاعت هر امری را متأخر از اون امر بداند، عصیان را نقیض اطاعت بداند، متناقضین رو در رتبه واحده بدانه، فبالنتیجه عصیان امر به ازاله متأخر از امر به ازاله است. و چون وجوب صلات مشروط به این امر متأخره، چیزی که مشروط به امر متأخر شد، این لا محاله، این هم تأخر داره، این هم مترتب بر او و در طول او قرار میگیره. یه همچه تصویری رو قائل به ترتب داره. خب حالا ما اینجا حرفهایی داریم. اولا در باب نقیزان، اگر نظر شما این باش، نظر شما باشه، در اون مباحث اولیه‌ای که در رابطه با امر به شیء مقتضی نهی از ضده عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند یک تشبیهی مسئله ضدین رو به مسئله نقیزین کرده در یک عبارت شاید کمتر از دو سطر، و بعد مرحوم محقق قوچانی که از اجلاء تلامذه مرحوم محقق خراسانی بوده و لهو حاشیتون دقیقه علا کفایت الاصول و استاد مرحوم مشکینی هم بوده، یعنی مرحوم مشکینی هم پیش مرحوم آی آخوند تلمذ کرده و هم پیش مرحوم قوچانی که از اجلاء تلامذه مرحوم آی آخوند بوده. ایشون در حاشیه کفایه این بیان مرحوم آی آخوند رو یک دلیل مستقلی بر مسئله عدم مقدمیتی که قائل به اقتضا بیشتر روی مسئله مقدمیت تکیه می کرد، قائل به اقتضا می گفت ترک الصلات مقدمتون للازاله، و چون ازاله واجبه، ترک صلات هم وجوب مقدمی پیدا میکنه. مرحوم آقای آخوند در رابطه با ابطال مقدمیت ظاهر عبارتشون این بود که مسئله ضدین رو تشبیه به متناقضین می کرد، اما این محشی بزرگوار مسئله رو به صورت دلیل در آورده بود، یعنی مسئله متناقضین رو اصلا راهی برای ابطال مقدمیت در ما نحن فیه قرار داده بود، به این صورت که می گفت متناقضین یعنی صلات و ترک الصلات هر دو در یک رتبه هستند، صلات و ترک الصلات. بعدم می فرمود چون بین ترک صلات و فعل ازاله یک ملائمت کامله تحقق داره، این ملائمت اقتضا می کند که ما بگیم ازاله ام با صلات در یک رتبه است، بدون اینکه مسئله تقدم و تأخری در کار باشه. برای اینکه عدم الصلات مع نفس الصلات فی رتبه واحده و عدم الصلات مع فعل الازاله کمال ملائمت بینشون وجود داره و در حقیقت از راه متناقضین و این که متناقضین فی رتبتن واحد هستن مسئله مقدمیت رو در باب زدین و این که عدم احد زدین مقدمه فعل زد آخر باشه ایشون نفی می کردن. ما باز اگر نظرتون باشه اونجا دو تا اشکال به این مطلب داشتیم که در ما نحن فیه یه اشکال سومی هم زمیمه اش می شود و اون اینه، یک اشکالش این بود که اصلاً مواردی که پای عدم در بینه ما روی عدم هیچ حکمی نمیتوانیم داشته باشیم. متناقضین عبارت از امر وجودی و امر عدمیه. خب این امر عدمی رو شما میخواهید بگید اتحاد رتبه با امر وجودی داره. خب عدم که موضوع برای حکم نمیتواند واقع بشه، لأن العدم لیس بشیء حتی یحکم علی، نه حکم به اتحاد، حکم به تقدم هم نمی شود، حکم به تأخر هم نمی شود، حکم به اتحاد هم نمی شود. برای خاطر اینکه اینها احکام ثبوتیه است و احکام ثبوتیه موضوع لازم داره، ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. شما چی رو میخواهید بگید اتحاد رتبه داره؟ عدم. مگر عدم موضوعی است که بتواند محمول او اتحاد رتبه که یک امر ثبوتی و یک امر وجودیه، این محمول برای یک امر عدمی واقع بشود؟ لیس بشی موضوع برای یک محمول وجودی، حالا محمول وجودی هرچه میخواد باش، هر عنوانی باشه، چه تقدم چه تأخر چه اتحاد و چه سایر احکام وجودیه، العدم و لیس بشیئن حتی یحکم علیه به امر وجودی و به شیئن وجودی. لذا یک اشکالی که به محقق قوچانی وارد می شد و سابقا عرض کردیم این معنا بود. اشکال دومی که اونجا به ایشون ذکر می شد این بود که حالا فرض کنیم که ما از این حرف صرف نظر کردیم که العدم، می گفتیم که اگر عدم الصلات با فعل صلات در رتبه واحده باشند و از این اشکال صرف نظر کنیم، اما شما چه دلیلی دارید بر اینکه عدم صلات با فعل ازالم در رتبه واحده هستند؟ و علت رو اینجوری ذکر می کردیم، می گفتیم این رتبه های عقلیه اینها دارای ملاکه، هر کجا که ملاکه تقدم و تأخر وجود داشته باشه عقل حکم میکنه، هر کجا نداشته باشد نه. مثالی اونجا ذکر کردیم که تذکرش خوبه اون مثال، گفتیم که اگر ما یه علتی داشته باشیم این علت دارای دو تا معلول باشه، معلولین لعلت واحده، لکن خوب دقت بفرمایید، یکی از این دو معلول، یکیشون علت باشد برای یک امر سومی. پس ببینید علتی داریم، دو معلول برای این علت و احد المعلولین علت برای یک امر سومیه. خب اینجا باید حساب بکنیم این دو تا معلولی که معلول علت اول هستند، اینجا هر دوشون تأخر دارن از علت روی همون مسئله علیت و معلولیت و ملاک علیت و معلولیت، این روشن. و همینطور این مطلب دومم روشنه که یکی از این دو معلول که علت برای یک امر سومی هست، اون امر سوم از علت خودش تأخر داره، اونم روی ملاک علیت و معلولیت یک مطلب روشنیه. اما سوال اینه که اون معلول دیگری که در رتبه اون معلول بود آیا نسبت او با اون امر سومی چیه؟ میتونید بگید تقدم و تأخره؟ اگر بگید تقدم و تأخره، از شما سوال میکنیم چرا؟ ملاک این تقدم و تأخر چیه؟ امر سوم نسبت به احد المعلولین که علت خود او بود، اون ملاک تقدم و تأخر مسئله علیت و معلولیته، اما معلول دیگری که با امر سوم هیچ گونه بینشون علیت و معلولیتی وجود نداشته، صرفاً این معلول در رتبه اون معلول دیگری قرار گرفته. این چه اقتضایی دارد که نسبت به اون امر سوم تقدم داشته باشه؟ ملاک تقدم و تأخر وجود نداره. هر کجا که عقل حاکمه، عقل مثل عرف نیست که چشم خودش رو ببنده و حکم بکنه. عقل همیشه با ذره بین مسائل رو دقیقاً ملاحظه میکنه و با توجه به ملاک و منات حکم میکند. در اینجا علتی هست، معلولینی هست، احد المعلولینم علتون لامر سالس. نسبت به اون دوتا مسئله روشن، اما نسبت به معلول دیگری که با امر سوم هیچ گونه ارتباط علیت و معلولیت نداره، روی چه ملاکی عقل حکم به مسئله تقدم و تأخر بکنه؟ ولو تقدم و تأخر رتبیه، نه تقدم و تأخر زمانی. اصلا در باب علت و معلول که تقدم و تأخر زمانی مطرح نیست. خب این حرف رو ما اونجا زدیم، اینجا بله قیاس مساوات هم عقلی نیست، ملاک میخواد. جوابتون رو همونجا شما فرمودید اون دفعه و به شما عرض کردیم. عرض میشود که همین حرف ها رو ما اینجا استفاده میکنیم به زمینه یه اشکال اضافه هم که اینجا هست و اون اینه: شما اگر اطاعت امر به ازاله را متأخر از امر به ازاله بدانید که ما هم میپذیریم، اما اسیان رو روی چه حسابی میگید؟ اسیان نقیض اطاعته. همون دوتا اشکال رو اول وارد میکنیم، میگیم اسیان امر عدمیه. امر عدمی اولا معقول نیست که حکمی روی او بار بشه، و ثانیاً اگر از این اشکالم صرف نظر بکنیم، میایم روی این جهت که ما قبول نداریم که ملاک تأخر اگر در اطاعت وجود داشت، در عصیان هم وجود داره. شما بیایید اینجوری جواب بدید، بگید نه، ملاکش یکیه، عصیان و اطاعت مثل هم میمونه. میگیم نه، در اطاعت این معنا دخالت داره که فعل مأمور به بما انه مأمور به در خارج تحقق پیدا بکنه، اما در باب عصیان، عصیان عبارت است از ترک المأمور به لال عذرن، اما این ترک داییش عبارت از چی باشه و محرکش عبارت از چی باشه، او دیگه فرقی نمی کنه. ملم یسل یکون آسیان، اگر توجه داره با حالت التفات و علم نماز نمیخونه یا عداسیان. حالا چرا نمیخونه؟ علتش هرچی میخواد باش، سوان کانل اله تنبلی باشه، استراحت طلبی باشه. بعضیا که عرض میشود در زمان طاغوت گاهی اسیانشون برای خاطر این بود که میگفتن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، اینجوری عرض میشود ترک میکردن دستورات خداوند تبارک و تعالی رو. در باب اسیان تأخر به لحاظ این که همون ملاکی که در تأخر اطاعت وجود داره در اسیان هم وجود داره، ظاهر این است که مسئله این طور نیست. خصوصیتی در اطاعت معتبره که اون خصوصیت در اسیان اعتبار نداره، برای اینکه در اسیان همون ترک مطرحه، ان عمدن و التفاتن، حالا دائی بر ترک هر چه باشه و هر محرکی وجود داشته باشه. و اون مطلب اضافی که اینجا گفتیم زائد بر حرفهای قبلی در جواب مرحوم محقق قوچانی اینه که اینجا اسیان رو که امرون عدمیون در بحث گذشته فقط یه حکم خواستید روش بار بکنید و او اتحاد رتبه متناقضین بود، اما اینجا اسیان رو دو تا اثر وجودی میخواید براش بار بکنید، یکی مسئله اتحاد رتبه اسیان با اطاعت، یکی هم مسئله شرطیت اسیان برای امر به مهم، که اگر اسیان به عنوان یک امر عدمی مطرح شد، شما اینجا میخواهید دو تا حکم روی او بار بکنید، در حالی که در بحث اولی ما اونجایی که با مرحوم قوچانی بحث میکردیم یک اثر میخواست برش مترتب بشه و هو اتحاد و رتبت العدم مع الوجود. اما اینجا هم میخواهید مسئله اتحاد رتبه رو بار بکنید و هم میخواهید این امر عدمی را به نام اسیان شرط برای امر به مهم قرار بدید، در حالی که شرط معناش اینه، شرط باید یک امر وجودی باشه، مثل مجیء زید، مثل استطاعت، مثل دخول وقت، مثل بلوغ نصاب و امثال ذلک. یک امر عدمی مع کونهی لیس بشیئن، این بخواد به عنوان شرطیت برای یک واجب مشروط قرار بگیره، لذا این اشکال اضافه است که در مسئله ترتب مطرحه. و به نتیجه با این راهی را که ما ذکر کردیم، اصلاً ترتب در مقام تصویر که عبارت از این است که بخواهد این معنا ثبوتاً قابل تصور باشه، به این کیفیتی که ملاحظه فرمودید ثبوتش محل من و محل نظره. لکن در این حال باز ما یک بحث فرضی داریم که اگر از ثبوتش صرف نظر بکنیم و مقام ثبوت رو بپذیریم، آیا در مقام اثبات میتونیم مسئله ترتب رو روی همون مبنای معروف و مشهور پیاده کنیم یا نه؟ اونم موکوله به فردا انشاءالله.